الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله 15 راجع به حد قواد صحبت شد و گفتیم که حد قواد 3/4 حد زناست که 75 ضرب شلاق و این کمترین عدد حدی است که ما داریم. 80 ضربه داریم، 90 ضرب، 100 ضربه هم داریم، اما 75 کمترینشه. از این جهت در دادگاه هم تعذیر که ما دون الحد هست محکوم میکنن به 74 ضرب شلاق، چون یکی کمتر از 75 که حد قواد است. خب دلیلش هم گفتیم، هم اجماع هست ادعا شده و هم روایت عبدالله ابن سنان، گرچه از نظر سند ضعیفه اما منجبر به عمل مشهور است. یه بحث دیگر هست که آیا برای قواد غیر از حد جلد چیز دیگری هم حد و عقوبت داره یا نه؟ عرض کنم که یکی نفی بلد است که او رو علاوه بر 75 ضرب شلاق تبعیدش میکنه. امام فرمود بعد از اینکه فرمود یحد القواد 75 جلدا، فرمود و ینفا من البلد الى غیره. حد دومی که براش گفته شده است این است که نفی بلد میشه، او رو از شهرش، من بلده، از شهر خودش او رو نفی میکنن، تبعیدش میکنن. پس ینفا من البلد الى غیره. این نظر امام هست. جمع زیادی از اصحاب هم، از بزرگان، همین فتوا رو دادن و قائل هستن که علاوه بر جلد نفی بلد هم براش هست. استدلال میکنن قائلین به این قول به همون روایت عبدالله ابن سنان. در ذیل روایت بعد از این که امام حد رو مطرح کردن فرمود، در روایت فرمود سامری کن و ینفا من المصر الذی هو فیه، نفی میشه از شهری که در او سکونت دارد. پس این عبارت امام است، علاوه بر جلد فرمود و ینفا من المصر الذی هو فی. خب روایت گفتیم ولو از نظر سند ضعیف است اما معمولون به، علما بهش عمل کردن، طبقش فتوا دادن. برابر این پس هم اصل جلد رو این روایت مطرح میکنه، 75 ضرب شلاق، و همم نفی بلد. پس استدلال شده به همین روایت. مرحوم آقای خویی که قبلا عرض کردیم روایت رو ایشون سندش رو ضعیف میدونه و فرمود لا یمکن استناد به این روایت چون ضعیفه، لذا ایشون این حکم رو بیان نکرده. در حد قواد ایشون اکتفا کرده است به جلد و سرتراشیدن حلق و یکی هم تشهیر. حالا اونو بعد میگیم. آقای خویی اون دوتا رو قبول کردن ولی این یکی که نفی بلد باشد رو میفرمود دلیل نداره. ولی ما عرض کردیم که بالاخره روایت معمول و بهه، روایت رو عمل کردن بهش و منجبر است به فتوای اصحاب، بنابراین مستند دارد. پس فرمایش ایشون که قبول نکردن و فتوا هم نداده در حد این مطلب را، این به نظر میاد صحیح نباشه. عرض کنم که منتها اختلاف دیگری اینجا هست بین همونایی که قبول کردن نفی بلد رو، حالا آی خوی قبول نداره، اما همونایی که میگن علاوه بر جلد نفی بلد هم هست، یه اختلاف دیگری داره و اون اختلاف این است که این نفی بلد در همون مرحله اول، در همون مرتبه اول که این قوادی کرده انجام میشه، که اول جلد میکنن بعدم تبعیدش میکنن، یا اینکه نه در دفعه دوم، دفعه اول همون جلده دیگه نفی بلد نداره، اگر تکرار کرد بعد از اینکه تازیان خورد و حد جلد برش اقامه شد، دفعه دوم قوادی کرد، دفعه دوم قوادی کرد مجدد دستگیر شد، الان محکوم میشه هم به جلد و هم به نفی بلد. پس یه دسته از بزرگان میگن این نفی بلد مال همون مرتبه اوله، بعضی میگن نه این مال مرتبه دوم. قائلین به این که دفعه اول مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه و تعداد زیادی از بزرگان هم متابعت از شیخ کردن و میگن در مرحله اول بعد از جلد تبعید میشه. اونا استدلال میکنن به همین روایت، ظاهر همین روایت عبدالله ابن سنا. شما ملاحظه کنید، میگه وقتی سوال کرد از حد قواد، امام فرمود یضرب ثلاثة اربع حد زانی خمسة و سبعین صوتا، 75 ضرب شلاق میخوره و ینفا من المصر، عطف به همون کرد. یه نفر مود است که دفعه بعد در مرحله دوم اگر اعاده کرد میفرماد یضرب، عرض کنم که ثلث سه چهارم حد زانی که خمس و سبعین صوتا و ینفا، جلد میشه و نفیم میشه. پس ظاهر روایت این است که در همون مرحله اول، مرتبه اول تبعید میشه. اینا استدلال میکنن به همین روایت که ظاهرش با عطف و ینفا بر یضرب، یضرب حلد و ینفا از مصر، ظاهر روایت این است که پشت سر هم انجام میشه. علاوه بر این استناد میکنن به یک روایت دیگری، خبر فقه الرضا در کتاب فقه الرضا از امام هشتم نقل میشه که میفرماد و ان قامت بینه علا قواد، اگر یه بینه ای علیه قواد اقامه شد، جلد خمس و سبعین و نفیه من المصر الذی هو فی. اینم یک روایت که یضرب، کسی که بینه علیهش اقامه شد به قوادی، جلد خمس و سبعین و نفیه عن المصر الذی هو فی. پس اینم باز یعنی دو تا مطلب حدش هست، جلد است و نفی. اینم ظاهرش نیست که همون در مرحله اول، در مرتبه اول هم جلد داره هم نفی داره. حالا گرچه این روایت هم از نظر سند ضعیفه، مؤید روایت اول میشه. این روایت در مستدرک الوسائل روایت یک از باب پنج از ابواب حد قیاد است. مرحوم محقق در شرایع بعد از این که فرمود در مسئله دو قوله، بعضی میگن مرحله اول، مرتبه اول نفی میشه، بعضی میگن مرتبه دوم نفی میشه. خود ایشون فرمود ول اولو مرویون، قول اول که بگیم در مرحله اول جلد میشه بعدش نفیه، این مرویون، مرادشون همین روایت عبدالله ابن سنانه و همین روایتی که فقه الرضا خوندیم که ظاهر این دو روایت این است که در همون مرتبه اول نفی بلد میشه. از عبارت ایشون فرمود ول اول و مروی، میگه در مسئله دو قوله ولی قول اول طبقش روایت هست. از این استظهار میشه که خود ایشونم متمایل به همین قوله، رد نکرده، میگه اولی مرویز، یعنی خب همون رو ظاهرن قبول داره، متمایل به قول اول. عرض کنم که در مقابل این قول که میگن در مرحله اول باید، در مرتبه اول باید تبعید بشه، قول مرحوم مفیده. این قول، قول مرحوم شیخ در نهایه بود و من تبع قول دوم، قول مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و جمعی از بزرگان که از ایشون متابعت کرد. اینا میگن نه، دفعه دوم اگر قوادی کرد اون وقته که علاوه بر جلد تبعید هم میشه. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر ایشون باز دو قول رو نقل میکنه، میفرماد ولکن لا ریب ان الاحوت از ثانی، خلاف محقق. محقق فرمود ول اول و مرویون که ظاهرش نیست که متمایل به قول اوله. مرحوم صاحب جواهر وقتی قول مرحوم مفید و تابعینشون رو نقل میکنه فرمود ولکن لا ریب ان الاحوت از ثانی، قول دوم احوته، بل ان القنیه الاجماع علیه. مرحوم سید ابن زهره در کتاب قنیه ادعای اجماع کرده بر اینکه در مرتبه دوم باید نفی بشه. بل فرریاض، صاحب ریاض گفته لعله المتعین. حالا خود صاحب جواهر فرمود احوت ثانیست، ولی نقل میکنه ایشون از صاحب ریاض که اول متعین، یعنی متعین دوم، در اول است جایز نیست، نمیشه دفعه اول، دلیل نداریم که دفعه اول او رو تبعید بکنیم، جایز نیست، متعین این است که دفعه دوم تبعید بشه. به چه دلیل؟ حالا دلیل میارم که بگیم دفعه دوم باید تبعید بشه نه دفعه اول. مرحوم صاحب ریاض دلیلی که اقامه میکند اینه، میفرماد ترجیحاً للاجماع المزبور علی الروایه. درسته که روایت ابن سنان رو داریم و ظهور دارد در این که در همون دفعه اول باید تبعید بشه، اما اجماع داریم بر این که دفعه دوم باید تبعید بشه و ترجیح دارد اجماع بر روایت. روایت میگه دفعه اول تبعید بشه، اجماع میگه دفعه دوم. فرماد اجماع ترجیح داره بر روایت. چطور اجماع ترجیح داره بر روایت؟ به جهت این که ما هر جای نصی داشته باشیم و یه ظاهری داشته باشیم با هم تعارض بکنن، مقتضای قاعده این است که ما نص رو مقدم می‌داریم بر ظاهر، ظاهر رو حمل می‌کنیم بر نص و نص رو مقدم می‌داریم. اینجا روایت ظاهر است. روایت فرمود یضرب، عرض کنم که 75 جلد و ینفا، ظاهرش این است که نفیم بعد از همون جلده، در همون مرحله اول علاوه بر جلد نفیم میشه، ظهور در این داره. اما اجماع نسه، صریحاً میگه دفعه دوم، چون اجماع تصریح داره بر این که دفعه دوم باید نفی بشه، اون ظهور در این مطلب داره. قاعده میگه مقدم بداریم نص رو بر ظاهر، بنابراین مقید میکنیم اون ظاهر رو به این نص. میگیم مراد از اون روایت و رو ظاهرش این است که دفعه اول به قرینه اون اجماع او رو مقیدش میکنیم که ینفا در مرتبه دوم، نه در مرتبه اول قیدش میزنیم. روایت که ظهور داره در مرحله اول، به خاطر اون نص قید بهش میزنیم، میگیم یعنی ینفا فی المرتبه الثانیه به قرینه نصمون. پس یه نصی داریم، یه ظاهر، و ظاهر رو، نص رو باید مقدم بداریم بر ظاهر، ظاهر رو حملش میکنیم، مقیدش میکنیم، اینجوری جمع میکنیم بین نص و ظاهر. پس ایشون فرمود مرحوم صاحب ریاض لعله المتعین، متعین این است که بگیم دفعه دوم ترجیحاً للاجماع المذبور علی الروایه من وجوه، این اجماع از وجوهی ترجیح داره بر روایت، منها یکی از وجوه صراحت و دلاله، دلالتش دلالت صریح نص، فیقید و بهی الروایت، روایت رو به این نص، ما به این صراحت ما او رو تقیدش میزنیم. این قول دوم. قائل مرحوم شیخ مفید، جمعی از بزرگان متابعت کردن، صاحب جواهر فرماد احوت ثانیست، صاحب ریاض میگه متعین اونه، دلیلش هم جمع بین نص و ظاهر. عرض کنم که جوابی که میشه به فرمایش مرحوم صاحب ریاض داد این است که اگر ما یک اجماع محصلی داشتیم، اجماع قطعی، اجماع حجت، بسیار میگفتیم اجماع نص است، اون روایت ظهور داره، نص مقدم. اما این اجماع، اجماع منقوله. ابن زهره در کتاب خودش در قنیه نقل اجماع کرد، گفته مسئله اجماعی است. خب ما که میگیم اجماع منقول حجت نیست، به چه دلیل ما بیام این اجماع رو مقدم بداریم بر ظاهر روایت؟ حجیتی نداره. بنابراین این اجماع، اجماع منقوله و حجت نیست، و ما نمیتونیم این اجماع رو معارض ظاهر روایت قرار بدیم و روایت رو برای خاطر این اجماع او رو تقیید بزن. بنابراین پس تقدیم نص بر ظاهر مال جاییست که اون نص ما هم یه حجتی باشه، یه حجت در مقابل حجت، دو تا حجت با هم معارض میشن، یکشون ظاهره یکی نصه، نص مقدم میشه. اما اینجا این اجماع ما حجت نیست، لذا اعتنایی بهش نیست تا ما بتونیم تقیید بزنیم برای خاطر اون روایت، رو بگیم روایت که میگه ینفا یعنی ینفا فی المرتبه الثانیه، نخیر، ظاهرش به قوت خودش باقی است، و روایت میگه ینفا ظاهرش نیست در مرحله اول. عرض کنم که خب مرحوم صاحب جواهر میگه احوت ثانی است، با اینکه ایشون روایت قبول داره و تمسک کرد به این روایت در اصل حد، که حد قواد 75 ضرب شلاقه ایشون هم قبول کرد. اما اینجا میگه با اینکه تو روایت دارد یونفا من المصر، از اون شهر نفی برد کنیم، ظاهرش هم نیست که در همون مرحله اول، اما میگه احوت فتوا نمیده تبایش. امام هم رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله فرماد و یونفا من البلد الى غیره، این رو میفرماد. بعد فرماد ول احوت ان یکون النافی فی المره ثانیه، احتیاط بکنن که دفعه دوم تبعید بشه. خب چرا؟ با اینکه این روایت داریم و روایت بهش عمل کردیم، استناد کردیم به این روایت برای اصل جلب که 90 که 75 ضرب شلاقه، من المحتمل که این شبهه رو ایجاد کنیم. این روایت از نظر سند ضعیفه، قبلا گفتیم، منتها ما از چه راه درستش کردیم؟ عمل مشهور، چون مشهور طبقش فتوا دادن و گفتن حد قواد 75 ضرب شلاق از طبق روایت، گفتیم روایت معتبر است، قوی است، بهش استناد میکنیم. اما این جمله روایت رو آیا مشهور عمل کردن یا نه معلوم نیست، که به یونفا من ال عرض کنم که من المصر الذی هو فیه، که ظهور دارد در این که دفعه اول آیا مشهور اینم فتوا دادند، تا بگیم این جمله روایت هم منجبر به عمل اصحاب. این نیست مطلب، چون همینجور که عرض کردیم ابن زهره میگه اجماع هست بر این که علما میگن دفعه دوم. مرحوم مفید، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه میگه دفعه دوم. جمعی از بزرگان متابعت از او کردن که صاحب جواهر نقل میکنه اسامیشون رو، اینا همه گفتن دفعه دوم. بله مرحوم شیخ در نهایت قول اول رو گفته، استناد به روایت هم کرده، اما شهرت بر طبق دومه. لذا میگیم این جمله روایت که ویونفا، اون جمله اول که میگه حد قواد 75 ضربه است، اونو مشهور قبول کرده، پس روایت در اون حکم منجبر است. اما نسبت به این حکم که یونفا که ظهور داره در دفعه اول، شهرت برخلافشه. چون شهرت برخلافشه بگیم پس این روایت ضعف داره، ضعیف است. مستند این قول که بگه دفعه اول این روایته و این روایت در این نسبت به این حکم چون منجبر نیست، ضعیف است، نمیشه بهش استناد کرد. پس این احتماله، احتمال میدیم که شهرت بر خلافش که هست عمل نشه، عمل نکردن به این حکم از روایت، بنابراین مستندش ضعیفه. وقتی شبهه در اومد که آیا دفعه اول تبعید کنیم به استناد روایت که احتمال میدیم معمول به نباشه، یا دفعه دوم که احتمال میدیم اجماع برش قائم شده، احتیاط اقتضا میکند بگیم دفعه دوم. پس هم صاحب جواهر فرمود لا ریبه این که ان الاحوت الثانی، مرحوم امام هم فرمود ول احوت ان یکون النافی فی المره الثانیه، برای همین جهت که دلیل ما در اونجا روایت بود، این روایت نسبت به این حکم منجبر نیست. از این جهت میگیم احتیاط این است که دفعه دوم تبعید بشه نه دفعه اول. بله بله دیگه، همین احتیاط اقتضا میکند. ما تدرع الحدود هم داریم، بناء حدود بر تخفیف داریم، میگیم به این جهت احتیاط اقتضا میکند دفعه دوم تبعید بشه. عرض کنم که این یه مطلب در اختلاف دیگری بود که در نفی بود. یکی اختلاف این بود که دفعه اول یا دفعه دوم، یکی در اصل خود نفی بعضی منکر بودن مثل مرحوم آقای خویی، اونایی هم که قائل بودن به این که نفی واجب است در این که اول باشه یا دوم اختلاف داشتن. یک اختلاف دیگر در همون مورد نفی این است که عرض کنم که چجور نفی بشه، تبعیدش چجور باشه. بعضی میگن من المصر لذی هوفی، همچی تو روایت هم داشت، نفی بلد میشد از شهرش به شهر دیگر. مراد از تبعید اینه. خب اینو جمعی از بزرگان با ظاهر خود روایت اونا هم فتوا میدن که یونفا من المصر لذی هوفی. امام هم فرمود یونفا من البلد الی غیره. بعض دیگه از علما مثل صاحب ریاض استناد به یه روایتی میکنه، میگه مراد از نفی زندانه، نه اینکه نفی بلد از شهر بیرونش کنن به شهر دیگر. مراد از نفی این است که زندانش کنن، از تو اجتماع میبرندش بیرون. اینکه تعبیر به نفی میشه دیگه تو اجتماع مردم و رفت آمد و آزادی اینا ازش میگیرن، میبرندش تو زندان و دیگه قطع میشه مراوده او با اجتماع. مراد از نفی بلد زندان است، نه اینکه از شهر او رو به شهر دیگر تبعید بکنه. پس اینم یک اختلاف که آیا مراد از نفی از تبعید از شهر است به شهر دیگر، یا نه مراد نیست که زندانش کنه، بیندازندش تو زندان. مرحوم صاحب ریاض میفرماد ورد فی الرضوی، باز همون در فقه الرضا روایتی نقل میکنن که در روایت فرماد که یحبس سنتن، یک سال حبس میشه، او یتوب، روایت میگه یک سال زندانش بکنن، مدت تعیین میکنه، بره تو زندان نه الالعبد، نمیگیم حبس ابد، چون تو روایت هم زمان معین نکرد، دانش فرمود یونفا من المصر الذی هو فی، از شهر خودش نفیش بکنه. قطعا مراد این نیست که مثلا از اینجا بفرسندش مثلا شیراز، بفرسندش در یه شهر دیگه، از ماشین پیاده بشه بعد دوباره سوارش برگرد، بگن خب صدق نفی شد، ما نفیش کردیم. مراد این نیست که، باید بره در تبعید بشه، بمونه، مدتش هم معین نشده. تو این روایت میگه مراد این است که یحبس سنتن، یک سال زندان بشه، او یتوب، یعنی الا ان یتوب، مگر اینکه توبه کنه. هر وقت توبه کرد برش میگرد، از زندان آزادش میکنی. پس مراد از تبعید زندان است، عمدش هم تا توبه کند، هر وقت توبه کرد رهاش میکنی. این رو صاحب ریاض فرموده، ولی خب روایت از نظر سند ضعیف است. مال فقه الرضاز که معلوم نیست این روایت مال امام هشتم باشه این کتاب. پس از نظر سند روایت ضعیفه و شهرتی هم بر طبقش نیست که ما بگیم جبران میشه ضعف سند به شهرت. مشهور نگفتن این حرف رو، برابر این همون اولا همون حرف امام است که بفرماد مراد از نفی یعنی تبعید از شهر به شهر دیگر. عرض کنم که چون تصریح نشده به اینکه زمانش هم چقدر باشه، امام باز در همین مسئله میفرماد ولا یبعد ان یکون حد النفی به نظر الحاکم. حد دیگه حاکم داره تعیین میکنه. در روایت نگفتند تبعیدش کنن تا چه موقع، عمد براش نگذاشتن. ظاهرش این است که به نظر الحاکم، همینجور که در تعذیر میگیم به ید الحاکم، مقدار تعیین مقدار تعذیر رو میذاریم به عهده حاکم، اینجا زمان عمد این تبعید رو بذاریم به عهده حاکم. دلیل نداره، اما استظهار از جاهای دیگه که در این جور موارد نظر حاکم معتبره، اینجا بگیم که لذا امام فرمود لا یبعد، بعید نیست، چون دلیل دیگه نداریم. و عرض کردم نمیتونم بگیم مراد این است که برن همونجور پیادش کنند و برگردن، که اونم فرداش یا همون ساعت سوار ماشینش برگرده، مراد این نیست که. بنابراین باید عمدش رو بگذاریم به عهده حاکم که او تعیین بکنه. اینم که بگیم الا ان تتوب، اینم خیلی دلیل روشنی نداره. خب اینم یک مسئله راجع به نفی بلد. پس علاوه بر این که جل داره 75 ضرب شلاق حد قواد هست، نفی بلد هم هست به ید الحاکم تعیینش که به کجا، به چه بلدی و چه مدتی، اونو دیگه به عهده حاکم بگیر. علاوه بر این دو مطلب دیگه هم باز در حد گفته شده. یکی حلق رأس که سرشو بتراشند، و یکی هم تبعید برای تشهیر مشهورش بکنن، اعلام بکنن بین مردم. اون وقتا اینجور بود که مثلا دستشو میگرفتن، سوارش میکردن و یه منادی ندا میکرد این آغاز که مثلا قوادی کرده، آبروش و حیثیتشو در بین جمع ببرن. این دو امر باز اینجا گفته شد، یکی سرتراشیدنه و یکی هم تشهیر. مرحوم صاحب جواهر فرمود هو المشهور بین الاصحاب، شهرت خیلی بالایی دارد. حتی عرض کردم مثل آی خویی که نفی بلد رو قبول نکرده، این دوتا رو قبول، دلیلش هم اجماع، میگه اجماع هست، فتوا دادن علما. کیا فتوا دادن؟ کسانی عرض کنم که فتوا دادن از بزرگان که در کتبشون فتواهاشون متن روایته، مثل قدمای اصحاب اینا، مثلا مفید در مقنعه، همین ابن زهره مثلا در عرض کنم که کتابشون فتواش اینجور. اینا معمولا بزرگان در صدر غیبت کبرا فتواشون متن روایت بوده، اینجور افراد فتوا دادن. مرحوم سید مرتضی در انتصار، در همین ابن زهره در قنیه و همچنین. خب کسانی فتوا دادن در کتاباشون که معمولا متن روایت رو به جای فتوا ذکر میکنه. ابن ادریس کسی است که به اخبار آحاد عمل نمی کنه، خبر واحد رو خود میگه، اگر خبری محفوف به قرائن قطعیه باشه یا خبر متواتر باشه قبول داره، اما نوع این اخباری که علما بهش تمسک میکنن، ایشون خبر واحد میدونه ولو ثقه است ولو موثقه، اما قبول نداره. ابن ادریس فتوا داده به این که حلق و تشهیر رو قبول داره. از اینا ما کشف بکنیم که یک مدرک معتبری داشته، که حتی ابن ادریس هم که خبر واحد و اخبار آحاد بهش عمل نمی کنه قبول کرده، سید مرتضی قبول کرده، اونم اخبار آحاد رو رد میکنه. بنابراین بزرگانی که فتاواشون عرض کردیم متن حدیث هست، اونا گفتن ما از این کشف بکنیم که یک روایت مستند عرض کنم که قویی بوده و اینا به طبقش فتوا دادن، اون روایت الان دست ما نیست. از جمله روایاتی که در اثر حوادثی که پیش اومده، کتاب‌های حدیث آتش زده شد، سوزانده شد، کتابخانه‌های را مثل کتابخانه شیخ مثلا در بغداد آتش زدن و اینا، اون وقتا کتابا اینجور نبود که تکثیر باشد و چاپ شده باشد و در دسترس همه، بعضیش نسخه واحد بوده، اونم روایاتی که از ائمه نقل شده در کتابی تکرارم نیست، اینا از بین رفته، پس احتمال اینجور میدیم. پس دلیلی از آیه از روایت ما بر این که مستند این فتوا باشه نداریم، ولی یه همچه شهرتی هست و اونم از اینجور افراد، لذا کشف از این میکنیم که یه دلیل محکم و متقنی داشته به ما نرسیده. پس مجموع حد قواد یکی 75 ضرب شلاق، یکی هم نفی بلد در همون مرتبه اول، بعد از عرض کنم که شلاق سرش هم میتراشن، مشهورش هم میکنن، بعد تبعیدش هم میکنن. من تا اون وقتا شهرت تشهیر این بود که میگردوندندش بین مردم، حالا شاید همون که مثلا اعلام بکنن تو رادیو تو تلویزیون اعلام میکنن که مفسد مثلا اقتصادی فلانی مثلا محکوم به چه شد و جرمش هم چی بوده، همین خب تشهیره دیگه، اگر بخوان آبروی کسی ببرن دیگه بهتر از این نمیشه، همینجور آبرو بردن اینم اینجوری است. بنابراین تشهیرم به همین کیفیت مرسوم فعلی. این حازا تمام کلام در بحث حد اون زنا و لواط و مساحقه و قیاده. حالا حد قذف ان شاء الله بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.